الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بيان شد که لازم است ما قواعد مربوط به ارتکاز رو تا جایی که امکان پذیر هست و فرصت میدهد این جلسه ارائه کنیم. البته بحث ارتکاز و قواعد آن خیلی مفصلتر و بیشتر هستش، اما در حد گذرایی میتوان به اهمی از این قواعد پرداخت و اشاره کرد. دیروز بیان کردم که ما به دو دسته میتوانیم تقسیم بکنیم این مرتکزات رو. یکی مرتکزات متحده با حکم، یکی مرتکزات منظمه علل حکم. مقصود از مرتکزات متحد با حکم ارتکازی است که دقیقاً همان محتوایی رو داره که حکم آمده در یک نص دارد. اصل هسته محتوا مقصود است، اما قیود و حدود این بستگی داره به این که ببینیم اون مرتکز چه حدودی و قیودی داره و بعد بیاییم و اون حکم را به دلیل این که ورود پیدا کرده در اون زمینه و موضوعی که مرتکز وجود داره در اونجا، اون حکم را ان نحمله علی هذا المرتکز. اگر این مقید به قیدی است اون هم مقید بشود به ظاهر مطلق آن منگر، ظاهر مطلق نص. اطلاق اینجا معیار دیگه و ملاک نیست، بلکه اون مرتکز است که میگوید اطلاق وجود داره یا وجود نداره. بنابراین اگر مقید است اون مرتکز، ارفع یدک عن اطلاق الموجود فی النص، اطلاقی نیست، در ظاهر شما اطلاقی میبینید، چون اون قرینه لبی است، این ناظر به آن است. شارع میدانسته است که ذهن مخاطب او مشغول به این ارتکاز است و لذا فهم او از نص همانی است که در ذهن او وجود دارد. اگه شارع بنای بر اطلاق در این زمینه داشته باشه، دیگه نمیتونه به اصالت الاطلاق که یک اصل عقلایی است تکیه کند، بلکه میباید تصریح کند به عمومیت، بیاد بگه که من در اینجا این حکم عقلایی رو قبول دارم، این مرتکد عقلایی رو تأیید میکنم، امضا میکنم، ولی با این ملاحظه که در اینجا قید مطرح در نزد عقلا و موجود در مرتکز آنها، این قید را به رسمیت نمی‌شناسم. و اما اگر اون مرتکز مطلق بود، ما می‌باید این رو حمل بر اطلاق کنیم. مثلا فرض کنید در نزد عقلا ارتکازی وجود داره که من یقوم به عمل خیریین، مثلا وقف، اگر کسی اقدام به وقف کرد، دقیقا آنچه که او منظور و ملحوظ داشت در این وقف میباید مورد اجراء قرار بگیرد. اون یه عمل عقلایی که ارتکاز است. حالا اگر نص شارع در این زمینه وارد شود و به حسب ما یوقفه را بگوید، ما نمیتونیم بیاییم بگیم که اگه وقف شد بر موعده یک وضعیتی، یک انسانهایی، یک مجموعه، ما نمیتونیم بگیم که به شرط نیاز اونها، ما دیگه شرط نیاز رو چه نیاز داشته باشن چه نداشته باشن، بلکه دقیقا این حکم شارع که آمده است و موکول کرده اون حدود وقف را به آنچه که منظور واقف بوده، این دقیقا میره انطباق پیدا میکنه بر آنچه که نزد عقلا به عنوان مرتکب وجود داره. ماذا یکون جاریا و قائما و حاصلا عند العقلا فی ارتکازهم ان الذی اراده و قرره هذا الواقف هو الذی نافذ هو الذی لا بد ان ینفذ ولا يمكن التعدي عن ذلك ولا يمكن اهمال ذلك. ارتكاز عقلایی مطلق گرفتن، مقید به نیاز نکردن. خب اینم میره اونجا. امام ظاهرا هست در یکی از بحثاش میفرماید به مناسبات عرفیه مغروسه فی الاذهان و تكون ناظره الى جميع ما قرره الواقف قال فكأنه قال كل ما قرره الواقف نافذون. دیگه ما جهات خارجی و نیاز داشتن و غیره و اینا رو ول کنید، هر چیزی که منظور و مقصود ناظر بوده. خب بنا ان على ذلك نحن نحصل على شيء و هو ان الحكم الشرعي اذا ورد في موضوع یکون للعقلاء بالنسبت الیه ارتکاز فعلینا ان نعطر، یعنی چارچوب بدیم، ان نحدد، حدود بدهیم این حکم شارع را به همان چارچوب و همان حدود و همان قیود و همان دامنه‌ای که مرتکب عقلایی داره. اگه حدودش واسع است اینم واسع بگیرید، اگه حدودش مضیق است اینم مضیق بگیرید. و معیار در اینجا دیگه اون قواعد دیگر به هیچ وجه نیست، چون مهمترین ظهور ظهوری است که از دل ارتکاز برمیخیزد. شما میخواهید برید به اصالت الاطلاق به عنوان ظهور تمام شد، ظهوری دیگه اینجا نیست. وقتی یه ظهور قوی خود عقلا در اینجا دارن، و اصالت الاطلاق مال جای دیگر مال اینجا نیست، اصالت العموم مال جای دیگر است. اون اعتبارشون علی فرض نبود این ارتکاز است. این ارتکاز یک ذهنیت قوی است که به سراغ نص میره و استقبال میکنه از نص و نص رو میاره در همون منزلگاه خودش و چارچوب و خاصگاهی که داره و حدود و قیودی که داره، نص رو در اونجا قرار میدهد. ولو کان الشارع یرید و غیر ذلک فکان علیه ان یسره. اما اگر همجور رها کرد، این خود به خود میره روی اون استقرار پیدا میکنه، روی همان مرتکز. خب این ارتکاز متحد با حکم هست، اما ارتکاز منظم علل حکم گفتیم عادل ارتکاز له اقسام عدیده و متعدده. مقصود اولا از ارتکاز منظم این است که شما اگر ارتکاز رو ذمیمه بکنید با این نصی که حاوی حکم است، بر اساس این انضمام یک نتیجه ای عائد می شود، یک نتیجه ای حاصل می شود. و این رو با اون اولی یکی نگیرید، اونجا ذمیمه نیست، اونجا نص مرتکز مستقبل است، اصلا استقبال میکنه، چون اتحاد ماهوی دارن، چون اتحاد ماهوی دارن استقبال میکنه، اصلا نص رو اجازه نمیدهد که خلاف اونی که مرتکز است معنا بشود. از اول اون ظهور اونجا میره بسته میشه، ولی اینجا نه، شما دو شیء دارید، باید این رو به آن ذمیمه بکنید تا بتوانید به یک معنایی برسید. اینجا بحث انضمام است و میباید ذمیمه بکنید، چون این مرتکز حکم مطرح در نص رو ارائه نمی کنه، یه چیز دیگه ارائه می کنه. خب یه چیز دیگه هست، این رو وقتی شما اضافه می کنید به این، از مجموعشان یک ظهوری تولد پیدا می کنه. حالا لازم نیست که این اضافه کردن همراه با تأمل باشه، خود به خود اتوماتیکوار چنین استظهاری صورت میگیره، منتها فقیه در استدلالش میباید اینا رو بیاره ذمیمه بکنه که اگر میخواهد مطلبی رو ثابت بکنه یا نقدی رو به کسی متوجه بکنه این رو ارائه بکند. این مثل همون اول از که فقیه در اونجا هم اتوماتیکوار در واقع اونجور معنای نص مفهوم میشود، ولی فقیه مستدل باید ذکر بکنه، بگه این چون آمده است در جایی که ارتکاز هست. اون استدلال‌های ما در واقع داره اون استظهارات رو تبیین میکنه، ولی اونا به شکل اتوماتیکوار انجام میگیرن. اینجا هم ذمیمه میشود چیزی به چیزی. دو چیز است در واقع این مورد دومی. حالا این دومی یمکن اعتبار اقسام لهو، ما میتوانیم یه اقسامی رو برای دومی ذکر کنیم. به برخی امروز اشاره میکنم. یکی ارتکاز ناظر به تعبیر، دیگری ارتکاز ناظر به تبدیل، سومی ارتکاز ناظر به تکوین. حالا این ستا رو من توضیح بدم اگر وقت آمد ادامه بدم. ببینید، ناظر به تعبیر مقصود این است که لوکان للعقلاء ارتکاز فی المجال تعبیری. و بعد ببینیم شارع هم از همان واژه‌ای که در نزد عقلا یک ارتکازی نسبت به آن به مثابه یک تعبیر وجود دارد، شارع هم از اون واژه استفاده کند. ما نمیتونیم اینجا بیاییم و ملا لغتی بشیم و تمرکز بر اون واژه کنیم از حیث لغت. ما باید ارتکاز تعبیری عقلا را منظور کنیم، البته در یک سیاق جمله. اگه بخوام مثال بزنم، در خیلی از روایات بحث وقتی حکمی میخواهد ارائه بشه میگه اگر مردی مثلا لکل امرئ ما نبا، اینجا سخن از مرد است، خب مرء در مقابلش مرعه هست دیگه. در خیلی روایات روی مرد تمرکز کرده است. در نگاه ارتکازی عقلایی، مرد در موارد بسیار یک تعبیر است برای هم زن و هم برای مرد، برای مرد تنها نیست، این یک اداه تعبیری است که به کار برده می شود. چرا؟ عقلا دارن که اگر حکمی برای مرد میخواهد گفته بشود، حکم اختصاصی او باشد، یعنی قرائنی در کار است، و یا اصلا ذات حکم مختص به مرد است. اما اگر حکم به گونه ایست که مرد و زن نداره، شکم که بکنید میره روی هر دو. چرا؟ اگر حکم اختصاصی است یا یک قرینه قوی در کار است، یک مقامی در کار است، حرفی نیست. اما اگر مناسبات حکم موضوع این رو برای زن هم در حقیقت روا می دارد، و یا در مناسبات و حکم و موضوع اختصاص به مرد در کار نیست، همین مقدار که اختصاص به مرد در کار نیست، همین مقدار این عدات از حیث تعبیری می رود. مثلا در روایت هست، اگر اینجور روایت رو قبلا من دیدم، حالا فراموش کردم این عبارتش رو، که اذان مرد همسایه کفایت میکنه برای همسایه. شما دیگه اون وقتی اذان میگه و اذانش بس. خب اینجا یمکن، حالا من بحثم روی این روایت نیست، یمکن لقائل ان یقول، کما که بعضی از فقها هم گفتن میشه، گفتن اینجا وقتی میگه مرد، این مقصود این نیست که حتما باید مرد باشه، اگه زن هم اذان گفت و این هم ممکن است برای این همسایه کفایت داشته باشه. بعد اینجور گفتن. خب شما اینجا میبینید که کلمه مرد وقتی به کار گرفته میشود یک ادات تعبیری است بر حسب ارتکازی که عقلا دارن برای هر دو این به کار برده میشود. حالا اگر روایتی آمد و حکمی رو برای مرد گفت، اگر حکم از اون دو حال اول خارج بود، دو حال اول یعنی حکم ذاتاً مربوطه به مرد، اصلا زن نمیتونه این حکم داشته باشه، یا حالت دوم این است که به شکل تقلیبی مربوطه به مرد است، اونم نباشه، حالت بین بین باشه، یا حالت اصلاً بر حسب تناسب حکم موضوع مرد و زن نداره، اگه اینجور باشه روی کلمه مرد ملا لغتی نباش، تمرکز نکن، الغاء خصوصیت کن. مناسبات و حکم موضوع رو که نگاه میکنید میبینید این برای زن هم میتونه باشه. حالا این مثالی که زدم ممکن است کسی خدشه بکنه، ولی از این موارد ما زیاد داریم که بحث رو روی مرد برده است و مقصود مرد و زن نیست. خب این ما اسمش چی میذاریم؟ اسمش چی میذاریم؟ مناسبات چیز، ارتکازات تعبیریه، ارتکاز تعبیری. از این ارتکازات ما موارد زیادی میتوانیم داشته باشیم. شما سوالی داشتید؟
سوالی اون خصوصیت که فهمیدین رفت به ارمان خصوصیت که شاید اصلا خود باب ارمان خصوصیت و تندیه معناتی بابی باشه برای ارمان ارتکازات.
چی؟
خود باب اقبار خصوصیت و تنبیه منات یکی از معلفه هاش ارتکازات شاید
موقعی معلومه برای اقبار خصوصیت،
یعنی مثلا یه بابی باید
برای بره اونتا ما شد در مقام ارتکاز هستیم، داریم ارتکازها رو سنخ بندی میکنیم، اون کار کردشه موجب میشه القا کنیم یا تعمیم بدیم بره، ولی ما در مقام تصنیف ارتکازات هستیم، سنخ ها و سنخ هاشون رو میخواهیم ما بشناسیم. خب این یک مثال، بعد موارد تعبیری زیاده، این یک مثال بود. و اما ارتکاز تبدیلی، ارتکاز تبدیلی یک ارتکازی نزد عقلا وجود داره که ناظر به بدل و مبدل و ان هست. نزد آنها اگر چیزی دارای بدل بود و برای آن بدل قائل بودند، این بدل داشتن به معنای اهمیت اون شیء است که حالا گاهی در مبدل و ان تبلور پیدا می کند، گاهی در بدل. شما اگر رفتید داروخانه داروی خواستید، اون مارک خاص رو نداشت، میگه مشابهشو دارم، بدلشو دارم، چون بدلش هست و اصلش نیست، شما همون بدلشو میگیرید، میگید نمیخوام. چرا این کارو میکنید؟ چون داروه مهمه، اصل داروی معالج این بیماری اهمیت داره، بنابراین وجود البدله یدل علی اهمیت اون نقطه مشترک بین مبدل و ان و بدل. اگر تیمم بدل از وضوع است، این نشانه اهمیت طهارت است، حالا یکی طهارت ماییه است، یکی طهارت ترابیه است. خب پس تبدیل یا بدل داشتن علامت و نشانه اهمیت اون شیء مشترک بین این دو هست. اینو عقلا همش اینو میفهمن، یه چیزی نیست که نفهمن. در ارتکازشون این وجود داره که اگر اصل را پیدا نمی کنی مشابه را پیدا کن، اگر مبدلا من را پیدا نمی کنی بدل را بهش روی آور. در شعر و لسان شعر هم مواردی هست که همین بدل آمده است، بدل و جانشینی آمده است. مثلا فرض بکنید اگر کسی نماز از او قضا شده است و یا حج از او قضا شده است، خب این وقتی فوت شد بدل باید داشته باشه. این نشان میده که نماز و حج و وقت خیلی اهمیت داره. یا در بحث طهارت، خب ما بدل میبینیم، در کفارات بدل میبینیم، در خیلی چیزها بدل میبینیم. حالا گاهی اوقات این بدل از اون مبدل و من پایین تر است، گاهی تخییری است، همه در یک سطحن. ولی به هر حال اگه این نشد اون رو انجام بده، یا این یا اون رو انجام بده. به هر حال در لسان شرع و تشریع شارع ما به مواردی از بدل بر میخوریم. خب ارتکاز عقلایی در اینجا چیست؟ الارتکاز العقلایی یقول ان وجود البدل لشیئن علامت علی اهمیت تلک النقطه المشترکه الموجوده فی کلیهما، هم در این هم در آن. این نشانه است، نشانه است برای اون بحث داروخانه، نشانه برای اینکه دارو لازمه، دارو مهمه. حالا اگه اون شد خب بهتر، نشد این. پس این یک ارتکاز است، ارتکاز این از همه هم هست، هیچ کس لازم نیست مدرسه بره یا یاد بگیره اینو، این همه میفهمن. ارتکاز است، ارتکازی است در وجود انسان حاضر است. حالا اگر شما یک نصی از شرع رو ببینید که میگه اگر چنین کردی به جای آن چنان کن، اگر این نشد آن را انجام بده، شما میتوانید از این نص به ذمیمه اون ارتکاز اهمیت اون امر را دریابید که در هر دو وجود دارد. جلسه قبل مثال زدم که در بحث کندن درختان، اگر درخت را کندی به جای آن درختی بکار، به شرط این که به جای آن. خب این چی میرسونه؟ اهمیت درخت را میرساند. درخت در نگاه علمی یعنی محیط زیست، محیط درخت و مربوط محیط زیست دیگه، خود روشن است. حالا محیط زیست با همه کارکردهایی که داره، سرسبزی داره، میوه داره، نمیدونم برای زیستن نعمت میده، برای هوا پاکی میاره، هر چی اسمش رو بخواید بذارید. پس ما به ذمیمت ارتکاز یکون و ناظرن الالبدلیه نفهم و انهاده روایه او انهاده روایات التي جاءت و قالت مثلا لا تقطع الاشجار المثمره الا ان تغرسوا مكانها اشجار اخرى. حالا این عبارت لفظ روایت این نیست، ولی من مضمونش رو دارم میگم. از اینجا میفهمیم که درخت مهم است، خیلی مهم، یه اصل اساسی محیط زیستی. از این مثال اصلا نباید، از این مثال ها زیاد است، یک مثال خوبیش، مثال زیاد. خب پس هنا که ارتکازون یمکننا ان نسمیه بالارتکاز تبدیلی اول ارتکاز ناظر الالبدلیه الالتبدیل و الالبدل، اینم یک سنخی است و از اینا، از این ارتکازات با زیاد
خود لازمه که این ارتکاز به روایت زمینه بشه، چون خود ارتکاز خود اهمیت این نقطه مشترک رو در میابه دیگه.
خب نه، چون شما ارتکاز رو قوی دارید اونجور میفهمید، او که نگفته مهم است. کجا گفته مهم؟ گفته درخت رو نکن مگه درختی به جاش بگذاری، شما از کجا میفهمید محمد؟ چون شما عینک این ارتفاع سر چشمت حتی اینجور میفهمید. اگه نباشه میگه چرا اینجوری کرده؟ چیه میخواد برسونه؟ منظورش چیه؟ نیم ما با این ارتباط میفهمیم. برای ذا شما میتونید یه اصل اساسی بگیرید که درخت مهم است، اهمیت دارد.
این
روایت
معید این
ارتکازه؟ نه اصلا معید نیست. روایات آمده رو بستری آمده و شکل گرفته که این بستر و ارتکازات بستند. یعنی من و شما وقتی از این روایت اهمیت درخت رو میفهمیم، میفهمیم خیلی هم سریع میفهمیم، میفهمیم خیلی سریع میفهمیم چرا؟ چون این ارتکاز پیش ما هست، این ارتکاز پیش ما هست. حالا روایت نباشه میگه پسر جان شما که برید اونجا اگه اون داروه نداشت مشابهش رو بگیر بیار. خب این میفهمه که باباش خیلی برای این دارو اهمیت قائله که مشابه هم حاضر اکتفا بکند. ما از اینجا این رو میفهمیم ارتکاز هست، یعنی ارتکازات اساسا نص رو در نصوص رو فرا گرفتن. بعد اونقدر وجوه داره که به قول شما نیازی هم به زهیمی کردن نداره، چون انضمام اتوماتیکوار داره. ولی باید بدانیم، ما سنخش رو باید بشناسیم. میگم یه سنخیست بس جنسیست که آمده و ما چون در مقام تصنیف هستیم باید جنس های این ارتکازات رو بشناسیم. میگم یک ارتکاز و ارتکاز سوم و سنخ سوم از ارتکاز ارتکازات تکوینی. این خیلی زیاده، ارتکازات تکوینی. منظور از ارتکازات تکوینی ارتکازاتی است که در عالم طبیعت و مواجهه انسان با طبیعت و تعامل انسان با طبیعت این ارتکازات برای آدمیان شکل گرفته است و استقرار یافته است و پدید آمده است. ارتکازات ناظر به تکوین و هستی و طبیعت، و این زیاد اقسام بسیار زیادی داره. و این ارتکازات تکوینی گاهی زمیمه می شوند به یک نص و ما با این انضمام به نص یک مطلبی رو، یک محتوایی رو به دست می آوریم. حالا من چند تا مثال می زنم. یک مثالش این است که در روایت ما البعر واسع لا یفسده شیئون الا ان یتغیر. ببینید این روایت رو شما دو جور میتونید معنا کنید. وقتی میگه ما البعر واسع، یعنی خود این چاهه، نه یعنی اینکه چاه خیلی به اصطلاح هیبتی داره یا قطرش هم خیلی زیاده. اون سعه و وسعت رو ببرید به خود این جسم چاه بدید، اون قطرش بدید، یه معناست. یک معنای دیگر این وسعت را به اون نبع بدهید، اون جوشش زیر آب، چون آب هی در حال جوشش است، به اون بدهید. خب دو تا معنا میتونید بکنید. یه ارتکاز تکوینی ما داریم، ارتکاز تکوینی داریم که هر چیزی که منبعی داشته باشد و جوشش داشته باشد در طبیعت اون رو بزرگ میبینیم، آن را تمام نشدنی میبینیم، برای او یک سعه قائل هستیم. خب حالا شما بین این دوتا معنا موندید، چون اون ارتکاز رو دارید ببرید این عبارت رو به سمت نبع، بگویید این سعه بودن آب بر نه برای خود این جسم چاه و شکل چاه و هیبت چاه و قطر چاه، برای چاه به ما هو بر نیست، بلکه به ما هو یتکی علی ماء له نبع، یک آبی که برای اون نبع هست، اینو ببرید به اون سمت. رضا معنا رو به اون سمت میبرید. وقتی معنا رو به اون سمت میبرید تو استنباطاتتون هم میرید روی نبع تمرکز میکنید، روی خود چاهی که تمرکز نمی کنی. خب پس میبینید یک ارتکاز طبیعی تکوینی وجود داره. ماه و هذا المرتكز یقول کل ما ان له مادتون نبعیه، یک ماده نبعی جوششی داشته باشه. هذا ما له سعه، آب وسعت دارش، ارتکاز است. چون این ارتکاز دارید، این روایت رو ببر به اون سمت. خب شما به ذمیمه ارتکاز اومدید سعه را از معنای اول منصرف کردید و بردید به معنای دوم دادید، و این در استنباطات هم همانطوری که در فقه هم آمده است این نقش داره. اینجور معنا کردن یه جور مسیر استنباط رو پهن میکنه، اون معنای اول یه جور دیگه. خب این یک مثال، مثال تکوینی گفتم زیاده. یک مثال دیگر، بحثی هست که آیا در ملاقات شیعی با نجس، آیا سرایت لازم است یا لازم نیست؟ آیا رطوبت لازم است یا لازم نیست؟ خب فقها ها میگن لازم است. چرا این حرف رو میزنن که رطوبت لازم است؟ به دلیل یک ارتکاز تکوینی. ارتکاز تکوینی میگوید اگر شیئی ملاقی با نجس شد، اون اثر ناپاکی و نجاست میاد در این شیء ملاقات کننده قرار میگیرد. یعنی نجاست پذیری متوقف بر سرایت اثر است. اثر اینو ما تکمیلا میفهمیم، اگه خشک باشه که این سرایت وجود نداره. چون این طوره، ما در ارتباط با روایاتی که ناظر به این بحث تنجس هست، سرایت اثر را و رطوبت اون شیء ملاقی را ضروری میبینیم. از چرا آمدن و اشتراط رطوبت کردن؟ به دلیل اون ارتکاز عقلایی. ما هو هذا المرتكز العقلایی میگوید تنجس یعنی سرایت الاثر. ما اینو میبینیم، ما میبینیم علاقه. خب این ارتکاز است. وقتی که ارتکاز تنجس را و ناپاکی در اثر ملاقات رو عبارت از سرایت الاثر میبیند، ما میتوانیم به حکم این ارتکاز رطوبت را شرط بدانیم. رطوبت را شرط بدانیم. خب این یک ارتکاز طبیعی است. یعنی ما تکوینن و طبیعتن تعبد نیست که بگیم یه چیزی به چیزی ملاقات کرد بگیم نجسه. این نجاسات شرعیه که اینجا بر اساس تعبد که نیست، بر اثار همون چیزیست که ما در ارتکازاتمون داریم. ارتکازمون هم وقتی تر باشه، چون نجاست یعنی سرایت الاثر، وقت تر باشه در ارتکاز ما، هم نجاست یعنی سرایت الاثر، هم این سرایت موقوف است بر رطوبت. یه ارتکاز وجود داره، وقتی که نسی آمده است میبریم به اون سمت، میبریم به اون سمت. و خب این یک امر تکوینی هست، یک امر تکوینی هست. منتها البته اینجا انزمامی نیست. اگه شما اینجا گفتم انزمامی، این از نوع اول متحد با حکم است. متحد با حکم است که یه چیزی نزد عقلا وجود داره. شارع هم وقتی میآید و میگوید یحمل علی ما کان لدى العقلا، در واقع از نوع اتحاد حکم. اون تا جنس ارتکاز جنس تکوینی است، جنسش جنس تکوینی هست و چیز هست. حالا یک مثال دیگرم برای تکوینی بزنم. مثال دیگر برای تکوینی، فرض کنید که روایت آمده و گفته است که سعر حیوان موش لا بعصبه و هست روایت به این مضمون داره. شما بر اساس این روایت آیا می توانید حکم کنید که موش طهارت دارد؟ می توانید بگید یا نه؟ بله می توانید بگید. کجا یه روایت گفته است که موش طهارت داره؟ گفته سورش اشکال نداره. یک ارتکاز تکوینی نزد ما هست، اون رو ذمیمه می کنیم و این نتیجه رو به دست می آوریم و اون ارتکاز این است که شیء قلیل و ماء قلیل در اثر ملاقات با نجس نجس می شود. خب این آبی که تو کاسه است یا غذایی که تو کاسه است و این آمده موش از او خورده است، خب این ملاقات انجام گرفته، چون ارتکاز تکوینی دارید که آب اندک در اثر ملاقات اثر می پذیره و نجس می شود، این روایت رو سریع میارید، حمل می کنید برای اینکه موش پاک است. از کجا گفتید پاک است؟ به ذمیمت ارتکاز. ما هو هذا الارتکاز؟ انفعال الماء القلیل اثر الملاقات در اثر ملاقات. اون رو ذمیمه می کنید به این، یه حکمی تولید می شود. یه از نوع انضمامیه، هم ارتکاز تکوینی هست چون ناظر به یک امر تکوینی هست و هم انضمامی. اون قبلی انضمامی نبود، اون قبلی اتحادی بود. ما یه انضمامی داریم یه اتحادی. چون اونجا دقیقا شارع اومده در جایی که دی اقلا ارتکازی دارن حکمی داده است، باید قیود و حدود اون ارتکاز رو اینجا هم بیاریم. اونجا قید سرایت دارد، اینجا هم سرایت رو. اونجا سرایت متوقفتون علی رطوبه، اینجا هم رطوبت رو بگیریم، حدود و قیود و اونجا رو بگیریم. اما اینجا انضمامی بود، چون شما یه چیزی رو منظم، کما اینکه در بعضی از کلمات فقها این آمده است که هاذا هاذا النص یدل علی طهارت فأره. و این فأره چرا پاکه؟ از کجا این که روایت که فقط بوده سورش اشکال نداره؟ نه، اون که سورش اشکال نداره که منطوق روایت است، کاری با اون نداره. پاکی فأره رو از کجا به دست میارید؟ به ذمیمت ارتکاز. ما حاضر ارتکاز انفعال الماء القلیل در اثر ملاقات. خب اینجا این سور ملاقات، اگه ملاقات نکنه که سور نیست، این ملاقاته. بس وقتی که ملاقات میکنه و این لا بعصبه، ما میفهمیم که اون پاکه. اگه نجس بود که اینه نجسش میکرد، واضح است دیگه. حالا کسی بگه نه، شارع میخواسته بگه در این حالی که موش نجسه سورش، نه، این شارع اگه بخواد اینه بگه، با توجه به ارتکازی که ما داریم باید یه معونه بیشتری بگذاره یا صراحتی داشته باشه، با این درست نمیشه. با این در واقع میره به سمت طهارت، طهارت فعره. خب این هم یک قسم. ما تا به حال سه قسم ارتکاز انضمامی رو ذکر کردیم: الارتکازات و ناظر الى تعبیر، الارتکازات و ناظر الى مقام تبدیل، الارتکازات و ناظر الى التکوین. ارتکازات تکوینیه، تبدیلیه، تعبیریه، اینا هر کدام یک وادی هستن. اینا رو اگه ما بتونیم سنخ شناسی و سنخ بندی بکنیم و هر کدامی که در روایت یا در نصی مشاهده کردیم و خواستیم بفهمیم، سریع باید ذیل یکی از اینا قرار بدهیم و این بحث رو از حیث اجتهادی به روی شما باز میکند که اینجا واقعا اون تعبیر وجود داره یا نداره. بعد هر یک از این ارتکازات یا احکام، یعنی یک قوانین خاص خودش رو داره. لذا این سنخ بندی کردن خیلی خوبه. البته همه این ستایی رو که من، مثالهایی رو که زیر این ستا آوردم، اینا همشون میان و سیاق جمله رو به گونه ای میسازن که ما معنای خاصی میفهمیم و استظهار میکنیم. در واقع یک مناسبات حکم و موضوعی درست میکند، یک مناسبات سیاقی درست میکند. این ارتکازات باعث میشه که سیاق جمله معنای خاصی پیدا کند. مثلا تارتن منشأش یک ارتکاز تعبیری است، تارتن تبدیلی است، تارتن تکوینی هست، منشأ ها مختلف است و اونا زمیمه میشوند. این انضمامشون هم به شکل اتوماتیک واره. منتها توی فقیه وقتی میخوای بحث بکنی باید تفصیل بده، بگی اینجا یه ارتقاض هست به زمیمه اون چنین میشود و این مناسبات حکم موجود درست میشه. چون اگه این نگی طرف دیگر که فقیه دیگری است ممکنه اینجور نفهمه، شما میخوای قانعش کنی یا میخوای زوایاشو باز کنی، ممکنه اگه باز کنید بفهمید ارتقاض تخیلی بوده است. به هر حال این بحثا باید تفصیل داده بشه و ازش سخن به میان بیاید. خب این مقدار برای امروز یکفی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.